دوستان گرامی، محمد اصفهانی دارای مدرک رسمی غریق نجات می باشد و اتفاقا خط بسیار خوشی دارد و چند سالی را هم در رادیو به دلیل شغلش نویسندگی کرده است. ناگفته نماند خانم مرضیه وحید دستجردی، اولین وزیر زن جمهوری اسلامی ایران، دختر خاله محمد اصفهانی می باشد که دکتر محمد اصفهانی درباره وی می گوید خانم دستجردی به خانواده ما محبت بسیاری دارند و به من خیلی کمک کرده اند و در دوران بیماری مادرم نیز همراهی و کمک زیادی داشتند. ما نسبت فامیلی با خانم دکتر داریم و مادر بنده خاله خانم وزیر بهداشت هستند. یکی از بهترین خاطرات محمد اصفهانی انصراف از طلاق زوجی به واسطه آهنگ حسرت بوده و دیگری هم مربوط به دوره کارورزی است. در دوره کارورزی که مشغول تحصیل پزشکی بودم، آقایی که سکته مغزی کرده بود را به بخش ما آوردند. من زیر نظر استادمان در بخش مغز و اعصاب کار می کردم. پزشک‌ها امیدی به زنده ماندن این مرد نداشتند. خانواده‌اش هم همینطور، چون او در حالت بیهوشی بود. اما ایشان بعد از 10 روز که تحت مراقبت‌های شدید ما قرار داشت، با روند غیر عادی و معجزه آسایی بهبود یافت. آن روزی را که خانواده‌اش در حال بردن او به خانه بودند، هرگز فراموش نمی‌کنم. این روز یکی از بهترین روزهای زندگیم بود. دنیای پزشکی سرشار از این لحظه‌های شیرین است. دوستان گرامی، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاس گذاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت می کنم برنامه همسفران را شنونده باشید.
بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته زدرت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این ساعت با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شنوندگانی عزیز و ارجمند، قبل از آغاز برنامه همسفران، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره ای +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، همان گونه که می دانید بیشتر رسانه ها و کارشناسان بر این نظر هستند که با احتمال زیاد پروازهای منظم هوایی میان تاجیکستان و روسیه در میانه های تابستان سال جاری میلادی برقرار خواهد شد. اما ولادیمیر پاپوف، خلبان شایسته حربی فدراسیون روسیه، نامزد علمهای تکنیکی، کارشناس مستقل، درباره برقرارسازی قریب الوقوع پروازها بین تاجیکستان و روسیه در صحبت اختصاصی با سامانه سپوتنیک اطلاعات بیشتری را پیشکش خوانندگان کرده است. ولادیمیر پاپوف، معاون سرمحرر مجله اویا پانوراما، جنرال مایور، خلبان شایسته حربی فدراسیون روسیه، نامزد علمهای تکنیکی، کارشناس مستقل، گفته که وضع کرونا ویروس در روسیه نگران کننده نیست. او میگوید و بهبود شدن وضعیت اساساً امگذرانی سرتاسری کشور مساعدت میکند. کارشناس مستقل تاکید کرده که در نظر است در آینده خطهای تولید واکسین کرونا ویروس در آسیای مرکزی نیز تأسیس داده شوند. در رابطه با پروازهای منظم هوایی بین تاجیکستان و روسیه، ولادیمیر پاپوف گفته که در میانه های تابستان امسال مقامات مربوطه تصمیم خواهند گرفت و احتمالاً در تابستان پروازهای منظم بین تاجیکستان و روسیه برقرار شود. و تاکید کرده که درباره تاجیکستان دقیق گفتن غیر امکان است. فکر میکنم که در میانه تابستان عملی خواهد شد. اما در رابطه با سفر مهاجران کاری ازبکستانی به روسیه، این کارشناس مستقل خبر خوش را اعلام کرده است. ولادیمیر پاپوف تخمین می‌زند که پروازهای منظم هوایی بین ازبکستان و روسیه بر وقت‌تر برقرار می‌شوند. وی تأکید کرد که برای برقرار کردن حرکت هوایی، کارکرد سیستم نظارت مشترک مسافران در فرودگاه ها ضروری است. معاون سرمحرر مجله اویا پانوراما علاوه کرد که من بعد بستن مرزها از جهت اقتصادی فایده آور نیست. باید امکانیت داد که مهاجران کاری به روسیه آیند و روسها در تعطیلات تابستانی بتوانند از پروازهای هوایی استفاده کنند که این بخش توریسم را کمک خواهد کرد. اما یاران همراه، همان گونه که آگاه هستید، این نکته نظر کارشناس مستقل در حال است که چند روز قبل راهبر فرودگاه بین المللی ونوکاوا در صحبت با روزنامه‌نگاران گفت وضع کرونا ویروس در تاجیکستان بهتر گشته انتظار می رود مرزها در ماه‌های اپریل و می باز خواهند شد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
مقامات مربوطه فرودگاه ونوکاوا انتظار دارند که پروازها به کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل و خصوص ازبکستان و تاجیکستان از ماه اپریل می افتتاح می شوند. سامانه سپوتنیک با استناد به خبرگزاری تاس می نویسد ویتالی ونسف رئیس شورای دیرکتوران فرودگاه بین المللی ونوکاوا گفته است که خطسیرهای مسیر تاجیکستان و ازبکستان از بازارهای کلان و سیردر آمدند و با بهشدن وضع اپیدمیولوژی انتظار کشادن پروازهای منظم در دستور کار است. ویتالی ونسف افزوده ما انتظار هستیم که از ماه اپریل می شریکان ما یعنی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل پیش از همه مرزهای تاجیکستان و ازبکستان کشاده می شوند. وضع اپیدمیولوژی در آنجا نسبت به ما بهتر است و در عین زمان آن در کشور ما نیز معتدل شده ایستاده است. از این رو امیدواریم که این دو بازار برای ما باز خواهد شد. بنابر گفته ونسف، همه پروازهای بین المللی از روسیه تا ماه‌های آگوست و سپتامبر کشاده می شوند. امسال احیای کامل بازار نقلیات هوایی را نباید انتظار داشت، اما ما سال آینده را به صبرانه انتظاریم. در این سمت سطح امگذرانی اهالی نقش مهم خواهد داشت. رئیس شورای مدیران فرودگاه بین المللی ونوکاوا در پاسخ به سوال درباره نتیجه های مالیوی ونوکاوا برای سال 2020 گفت ما سال گذشته را بدون فایده به انجام رساندیم اما به زیان. موافق نتیجه های سال گذشته، فرودگاه ونوکاوا از روی گردش مسافران سیومین فرودگاه فدراسیون روسیه می باشد. ویتالی ونسف رئیس شورای مدیران فرودگاه بین المللی ونوکاوا همزمان گفته است که فرودگاه نقشه دارد در سال 2021 حداقل به 14 میلیون مسافر خدمت رساند.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
زندگی تلخ است و سر و پا در دست و چشم، سر و پا در دست و چشم، همه انتظاری ها در دلم زخم است و چشم، زندگی
میاد کدم خاکی بزرگی وطنم میاد کدم آبی خنکی وطنم ای میاد کدم خاکی بزرگی وطنم میاد کدم آبی خنکی وطنم ای در ملکی غریب جدا از خانه و در در سینه غمی دنیا جیگر لخچه تر ای در ملک غریب جدا از خانه و در در سینه غمی دنیا جیگر لخچه تر آه در سینه غمی دنیا جیگر لخچه تر نودانی حالش خمه های آچه جان این دیلکم در منده های در ملکی غریب مشکلی ها بسیاره های آچه جان در دوغمم بسیاره های در ملکی غریب مشکلی ها بسیاره های آچه جان در دو غمم بسیاره ای میاد کدم خاکی بزرگی وطنم میاد کدم آبی خنکی وطنم ای در ملکی غریب جدا از خانه و در در سینه غمی دنیا جیگر لخچه تر آه در سینه غمی دنیا جیگر لخچه تر
دوستان عزیز شنونده دعوت میکنم برنامه آسیای مرکزی در هفته ای که گذشت را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. با ما همراه باشید. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، دعوت می کنم همراهی بفرمایید. با وجود تلاش‌های آمریکا برای همراه کردن کشورهای جهان به تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران، کشورهای منطقه خواستار همکاری‌های گسترده با ایران در زمینه‌های مختلف هستند. در هفته‌ای که گذشت، برخی از کشورهای همسایه ایران بر این خواسته خود تأکید کردند که به صورت اجمالی این درخواست‌ها را بررسی خواهیم کرد. مقام‌های دولت جمهوری آذربایجان ضمن رضایت از گسترش رابطه با ایران، خواستار سرمایه‌گذاری تهران در مناطق تازه آزاد شده جمهوری آذربایجان و منطقه قره‌باغ شدند. در همین زمینه رئیس کمیسیون صنعت و اقتصاد مجلس ملی و جمله اعضای حزب حاکم جمهوری آذربایجان روابط تجاری کشورش با ایران را رو به رشد اعلام کرد و گفت جمهوری آذربایجان به تنهایی قادر به بازسازی شهرها و روستاهای منطقه قره‌باغ نیست و نیازمند سرمایه‌گذاری و کمک خارجی از جمله همکاری و مساعدت دولت جمهوری اسلامی و شرکت‌های ایرانی است. در همین ارتباط پیش از این الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان گفته بود جمهوری اسلامی ایران در اولویت بازسازی منطقه قره‌باغ بعد از درگیری‌های سال گذشته میلادی میان جمهوری آذربایجان با ارمنستان و آزادسازی مناطق اشغال شده قرار دارد. این در حالی است که الهام علیوف در چند ماه گذشته بارها از مواضع ایران در قبال مناقشه قره‌باغ قدردانی کرده است. به عنوان یک نمونه این که الهام علیوف در یک پیام ویدیویی به مناسبت استقرار نیروهای جمهوری آذربایجان در شهر آخدام با قدردانی از موضع ایران در قبال مناقشه قره‌باغ تصریح کرد ایران کشور دوست و برادر جمهوری آذربایجان است. در همین ارتباط میرزا آقا محمد اوف روزنامه‌نگار مشهور جمهوری آذربایجان تصریح کرده است در زمانی که جمهوری آذربایجان کاملا تنها بود و هیچ کشوری حاضر به حمایت از باکو نمی‌شد، ایران تنها کشوری بود که هم از نظر سیاسی و هم نظامی از جمهوری آذربایجان حمایت می‌کرد. در حقیقت از زمان آغاز درگیری‌های آذری ارمنی ایران همواره از مواضع جمهوری آذربایجان دفاع کرده است. کمک‌های ایران به جمهوری آذربایجان نیز در سال‌های 1992 تا 1994 میلادی همواره از سوی مقام‌های دولت باکو مورد قدردانی و سپاس قرار گرفته است. با توجه به این سابقه باید گفت موضوع بازسازی مناطق آزاد شده جمهوری آذربایجان پس از نزدیک به 3 دهه از اهمیت زیادی برای هر دو کشور برخوردار است. بخش مهمی از تاریخ و فرهنگ ایران زمین در اراضی منطقه قره‌باغ قرار دارد و همین دلیل است که مقامات ایران همواره موضوع اهمیت رابطه با جمهوری آذربایجان را مطرح کرده و برای آن اولویت قائل هستند. ایران امکانات زیادی برای کمک به جمهوری آذربایجان در اختیار دارد و می تواند فناوری پیشرفته و بومی خود را احداث سد و توسعه مهندسی در جمهوری آذربایجان در اختیار این کشور مسلمان و همسایه قرار دهد. شنونده های عزیز و ارجمند، اینک با هم سراغ همکاران خوب گزارشگرمان میریم تا ببینیم آنها برای ما چه برای گفتن دارند. همراه ما باشید. برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان.
شیب نرم و خزنده موج چهارم کرونا در جمهوری آذربایجان. اعداد و نمودارهای ابتلا پس از رکود چند هفته مجدد نشانگر هشدار اوجگیری این بیماری است.
در همه کشورها موج چهارم آغاز شده است و ما آماده شیوع گسترده موج جدید این بیماری می شویم. هرچند فعلا تختهای خالی داریم، اما 9 بیمارستان اضطراری هم آماده کردیم.
در یک ماه گذشته با سربزیری کرونا کسب و کارها آغاز، من آماده شد تا در شهرها به تدریج و مرحله شرایط عادی گرفت. اما انگار کرونا دست بردار نیست.
سالشخص کرونا.
من کاسبم. در مدت قرنطینه خیلی ضرر کردیم. الان هم که محدودیت ها رو برداشتن، مردم باید رعایت کنن تا امثال من به کسب و کارمون برسیم.
کرونا ویروس
درست است که واکسن ها آمدن، ولی به نظرم تنها راه چاره نیست. باید از این وضعیت خسته نشیم و رعایت کنیم.
3 هفته از آغاز کلاس های حضوری مدارس می گذرد. در این مدت کوتاه 500 دانش آموز و کادر آموزشی به این ویروس مبتلا شدند. با نگرانی والدین و مسئولان، حدود 10 مدرسه مجدد مجبور به تعطیلی کرد و دروس آنلاین مجدد برقرار شد.
متاسفانه تعدادی از دانش آموزان و معلمان آلوده به ویروس شدند و ما بلافاصله مدارس را تعطیل کردیم و در حال حاضر آموزش ها به صورت ترکیبی، حضوری و برخط انجام می شود.
هرچند هنوز برخی محدودیت های قرنطینه ای مانند بسته بودن مرزها، مراکز تجاری بزرگ و توقف اجباری حمل و نقل عمومی در آخر هفته ها به قوت خود باقی است، اما مسئولان نگران تعطیلی ایام نوروز در جمهوری آذربایجان هستند. حالا به افزایش نسبی آمارهای ابتلا خبر می رسد محدودیت های بیشتری مانند من آمده شد و تعطیلی مجدد مدارس در جمهوری آذربایجان در راه است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت و بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما عزیزان. در شرایطی که جمهوری آذربایجان برای بازسازی اراضی تازه بازپس گرفته خود تلاش می‌کند، مردم ارمنستان به منظور به زیر کشیدن نیکول پاشینیان نخست وزیر کشورشان همه مساعی خود را به کار گرفتند. نیکول پاشینیان که زمانی با اکثریت آرای مردم ارمنستان و پس از 2 هفته اعتراض قدرت را در این کشور به دست گرفته بود، به دلیل امضای توافقنامه 10 ماده‌ای قره‌باغ در ماه نوامبر مورد غضب مردم ارمنستان قرار گرفته است. این توافقنامه که از سوی نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهوری آذربایجان با میانجیگری رئیس جمهوری روسیه در نیمه شب 9 ماه نوامبر گذشته به امضا رسید، با مخالفت مردم ارمنستان مواجه شده است. از روز 10 ماه نوامبر، یعنی زمانی که رسانه‌های دولتی ایروان خبر امضای توافقنامه را اعلام کردند، مردم ارمنستان هر روز به بهانه‌ای در خیابان‌های پایتخت تجمع کرده و از پاشینیان می‌خواهند استفاده دهند. این در حالی است که رئیس جمهوری ارمنستان در هفته‌ای که گذشت برای بار دوم از اجرای فرمان نخست وزیر ارمنستان مبنی بر امضای نهایی برکناری رئیس ستاد مشترک ارتش خودداری کرده است.
10,000 نفر از طرفداران نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در بزرگترین میدان ایروان تجمع کردند تا برای دومین بار در چند روز گذشته از وی حمایت کنند.
ما تا آخر در کنار نخست وزیر منتخبمان استاده ایم و اجازه نخواهیم داد تا سران دولت سابق دوباره قدرت را به دست بگیرند.
کمی بالاتر مخالفان دولت گرد هم آمدند، با رهبری ائتلافی به نام جبهه نجات ملی که 17 حزب از احزاب طرفدار رژیم سابق اعضای آن هستند.
بحران سیاسی کشور با استعفای پاشینیان حل خواهد شد.
اوضاع سیاسی در ارمنستان از زمانی بحرانی شد که ستاد کل نیروهای مسلح و گروهی از ژنرال‌های ارتش به مخالفان پیوستند، برخلاف قانون اساسی کشور که فعالیت سیاسی نظامیان را منع می‌کند. آقای پاشینیان دستور برکناری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را صادر کرده، اما آرمن سارکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان آن را برای اجرای شدن امضا نمی کند. حالا 2 مقام بلند پایه کشور با هم اختلاف سیاسی دارند.
برخی گروه های سیاسی چاره کار را در برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس می بینند که مجلس هم به نوبه خودش می بایست نخست وزیر کشور را تعیین بکنه. اما نه آقای پاشینیان و نه مخالفانش تمایلی به برگزاری چنین انتخاباتی ندارند. حال باید دید دولت ارمنستان برای خروج این کشور از بنبست سیاسی چه کار خواهد کرد. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ارتش ارمنستان روز 25 فوریه با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراض به برکناری معاونش موضوع استعفای نخست وزیر کابینه دولت ارمنستان را مطرح کرده. این مقام نظامی در بیانیه خود نوشته بود نیروهای مسلح ارمنستان وظایف خود را با افتخار انجام داده و شانه به شانه مردم با دشمن مبارزه کردند، اما مدیریت غیر مؤثر و ناکار آمد مقامهای مسئول و اشتباهای جدی آنها در سیاست خارجی ارمنستان را در آستانه فروپاشی قرار داده است. نیکول پاشینیان انتشار بیانیه رئیس ستاد کل ارتش ارمنستان را زمینه‌سازی برای انجام کودتا در ارمنستان قلمداد کرده. نکته جالب و قابل تأمل در این ارتباط حمایت فوری جمهوری آذربایجان و ترکیه از دولت نیکول پاشینیان و مخالفت با انجام کودتا در ارمنستان است. علاوه بر جمهوری آذربایجان، دولت قرقیزستان نیز از سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و خصوصی ایران در آن کشور استقبال کرده. عبدالرحیم اوف، نماینده دولت قرقیزستان در استان اوش از ایران برای اجرای طرح‌های ورزشی، دام و طیور و دیگر صنایع در آن کشور دعوت کرده. عبدالرحیم اوف گفت در 10 حوزه گوناگون پیشنهادهایی برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته‌ایم که ایران نیز جزو اولویت‌های اولویت های ما است. جمهوری قرقیزستان به دلیل برخی ویژگی های ناشی از رشد بخش کشاورزی از ساختارهای ضعیفی در بخش های صنعتی و عمرانی برخوردار است. در حقیقت به دلیل فقدان ساختار مناسب در بخش های مختلف عمرانی و صنعتی، سرمایه گذاری در قرقیزستان تا حدودی با مشکلاتی همراه است. با وجود این، شرکت های متنوع و بزرگی در ایران وجود دارد که در 42 سال گذشته تجربه های فراوانی اندوخته‌اند. در حال حاضر شرکت های عمرانی که می توانند زیر ساخت های همچون راهسازی، سدسازی و بسیاری از سرهای عمرانی را در قرقیزستان اجرا کنند در ایران فعال هستند. در این حال آن دسته از شرکت های ایرانی که می توانند تولید انبوه مسکن را در دستور کار داشته باشند و یا شرکت هایی که در زمینه فعالیت های فنی و مهندسی در قرقیزستان فعالیت داشته باشند برای همکاری با این کشور آسیای مرکزی آمادگی کامل دارند. در همین ارتباط سال گذشته میلادی اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران در دیدار با معاون اول وزیر امور خارجه قرقیزستان با یادآوری این که تهران و بیشکک تاکنون 20 سند همکاری امضا کرده‌اند گفته است زمینه‌های فراوانی برای همکاری دو کشور وجود دارد و شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران فرصتی مناسب برای گسترش همکاری‌ها با قرقیزستان است. ضمن آنکه قرقیزستان می‌تواند از ظرفیت‌های تمامی بنادر ایران در چارچوب‌های مشخص استفاده کند. واقعیت آن است که جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر تلاش کرده تا با کشورهای مختلف آسیای مرکزی روابط سیاسی و اقتصادی مستحکم‌تری برقرار کند. وجود اشتراکات دینی، فرهنگی و تاریخی فراوان در کنار نزدیکی جغرافیایی موجب شده است. تجار ایرانی نیز در اندیشه تجارت و ایجاد ارتباطات اقتصادی با این کشورها از جمله قرقیزستان باشند. یکی دیگر از دلایل بسیار مهم برای رونق گرفتن تجارت ایران با قرقیزستان موضوع عضویت این کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که همین امر امتیازهایی برای تجار ایران به همراه دارد. در واقع کشورهای عضو این اتحادیه در تجارت با یکدیگر از برخی امتیازها برخوردار هستند که تجار ایرانی نیز میتواند از آن امتیازها استفاده کند. مقامهای دولت و نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری‌های آسیای مرکزی همچنان نگران تحرکات آمریکا به منظور انتقال تروریست‌ها از سوریه و عراق به افغانستان و از آنجا به این منطقه هستند. در همین ارتباط آناتولی سید آراوف، فرمانده ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی، بار دیگر در زمینه انتقال فعالیت‌های تروریستی از خاک افغانستان به آسیای مرکزی هشدار داد. تلاش‌های آمریکا به منظور بی‌ثبات‌سازی منطقه آسیای مرکزی در شرایطی صورت می‌گیرد که پیش از این کارشناسان مسائل آسیای مرکزی موضوع حذف احتمالی آمریکا از منطقه آسیای مرکزی را مطرح کرده‌اند. در این زمینه کارشناسان آمریکایی نیز تنها راه نجات آمریکا برای از دست ندادن پایگاه‌های نظامی در منطقه آسیای مرکزی را ماندن در این پایگاه‌ها به زور اعلام کرده‌اند. در این حال تصور دولت آمریکا بر این بوده است که انتقال تروریست‌ها از سوریه و عراق و حتی دیگر مناطق جهان به منطقه آسیای مرکزی می‌تواند به موقعیت سابق بازگردد. با انتقال اعضای گروه تروریستی داعش به آسیای مرکزی، هم آمریکا و هم رژیم صهیونیستی و حتی رژیم مرتجع سعودی سود می‌برند. به همین دلیل است که آمریکا، رژیم نژادپرست اسرائیل و عربستان تمایل دارند ایران و روسیه را در آسیای مرکزی مشغول کنند تا در عمل تمرکز ایران و روسیه از سوریه برداشته شود. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. همراهان گرانقدر، تکرار بر بال اندیشه را اینک شنونده هستید. همراهی بفرمایید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند علم و قلم، که هستی ببخشید ز ملک عدم. درود و سلام بر شما همراهان برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی خانم اولگا توکارچوک، نویسنده و شاعر اهل لهستان. با ما همراه باشید. اولگا توکارچوک متولد 29 ژانویه سال 1962، نویسنده، شاعر، فیلم نام نویس و روانشناس اهل لهستان است که در سال 2019 جایزه نوبل ادبیات سال 2018 را از آن خود کرده است. اولگا توکارچوک یکی از سرشناس‌ترین نویسندگان لهستانی است که تاکنون جوایز معتبری را برای آثارش دریافت کرده. توکارچوک بیشتر به خاطر لحن اسطوره‌ای نوشته‌هایش مورد توجه قرار گرفته است. اولگا فارغ التحصیل رشته روانشناسی از دانشگاه ورشو و از پیروان کارل گوستاو یانگ است. او ابتدا تعدادی از اشعارش را منتشر کرد، بعد هم چند رمان و داستان کوتاه از وی منتشر شد. کتاب پروازها جایزه نایک بهترین جایزه ادبی لهستان را در سال 2008 برنده شد. توکارچوک در سال 2015 مجدداً جایزه نایکی را به خاطر کتاب جاکوب برد. همچنین جایزه بین المللی آلمان و لهستان را به خاطر تلاش در ارتقاء صلح، توسعه دموکراتیک و تفاهم متقابل بین مردم و ملل اروپایی دریافت کرد. توکارچوک بعد از فارغ التحصیلی مدتی به عنوان روان درمانگر به فعالیت پرداخت. مدتی در دانشگاه ادبیات خلاق تدریس می کرد و از سال 1998 در روستایی کوچک زندگی می کند و از همونجا انتشارات کوچکش روتارا مدیریت و از درآمد انتشار کتابهایش زندگی می کند. توکارچوک گیاه‌خوار و فمینیست است. قاچاق در سال 2018 به خاطر کتاب پروازها جایزه بوکر بین الملل را از آن خود کرد. همینطور نوبل ادبی سال 2018 نیز به او تعلق گرفت. وی که به عنوان روانشناس از دانشگاه ورشو فارغ التحصیل شد، مجموعه ای از اشعار، چندین رمان و نیز شماری کتاب متشکل از داستان‌های کوتاه و کتاب‌های غیر داستانی در کارنامه دارد. وی از سال 1980 به عنوان دانشجوی روانشناسی وارد دانشگاه ورشو شد و در زمان تحصیل به عنوان داوطلب به نوجوانانی که دارای مشکلات رفتاری بودند کمک کرد. وی در سال 1985 پس از فارغ التحصیل شدن به عنوان درمانگر شروع به کار کرد و از آنجا که خود را شاگرد کارل یونگ می داند، از روانشناسی به عنوان الهام بخشی برای ورود به کار ادبی بهره گرفت. از سال 1998 او در دهکده کوچک نزدیک نوروا زندگی و دفتر نشر خود را با عنوان روتا اداره می کند. پرنده نوبل ادبیات 2018 اولین کتابش را در سال 1989 منتشر کرد که مجموعه شعری با عنوان شهرها در آینه ها بود. رمان نخست او با عنوان سفری در کتاب مردم درباره جستجوی دو عاشق برای کشف راز کتاب است که به عنوان استعاره‌ای برای معنای زندگی به کار گرفته شده است. این داستان که در قرن 17 فرانسه می‌گذرد، در سال 1993 منتشر شد. آخرین داستان‌ها در سال 2004، آنا در دخمه قبور در سال 2006 و پروازها دیگر کتاب‌های وی هستند که با تمرکز بر نمادهای مدرن نوشته شدند. این نویسنده که از سوی کمیته نوبل شایسته دریافت این جایزه شد، 16 عنوان کتاب در کارنامه اش دارد. اولگا توکارچوک نویسنده اصیل و بی نظیر لهستانی در گریزها سفر را با جستجوی عمیق، درگیری‌های زندگی، مرگ، حرکت و مهاجرت در هم می‌آمیزد. قلب شوپن توسط خواهر دلسوزش به صورت مخفیانه به ورشو بازگردانده می‌شود. زنی باید به سرزمین مادریش لهستان بازگردد تا نامزد دوران دبیرستان خود را که دچار بیماری لاعلاجی است مسموم کند. مردی کم کم دچار جنون می شود وقتی که زن و بچهش حین تعطیلات به طور عجیبی غیبشان می زند و دوباره ناگهان پیدایشان می شود. طی این داستان‌های درخشان و شخصیت‌های تخیلی آن، گریزها با زبانی شاعرانه و گاهی آمیخته با طنز کشف می‌کند که مسافری سرگردان و جسمی در حرکت در فضا و زمان به چه معنی است. ما از مسافر می‌پرسیم اهل کجایی؟ از کجا می آیی؟ کجا می روی؟ گریزها پاسخی جذاب از طرف یک استاد داستانگو به این پرسش هاست. جایزه بوکر بین الملل به خاطر کتاب پروازها در سال 2018، جایزه نوبل ادبیات 2015 و جایزه نایک مهمترین جوایز ادبی لهستان هستند که به این خانم نویسنده و شاعر تعلق گرفته است. نویسندگان، شاعران و هنرمندان به مسائلی که ما قابلیت تشخیص آنها را از دست داده ایم نور میتابانند. مسائل و مواردی که ما به آنها خو گرفته ایم و به نظر عادی میرسند. اولگا توکارچوک. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان، یارانم، راهان، پایان بخش برنامه ما در یک شنبه شب ایران امروز از همراهی بفرمایید.
ایران امروز، پاره از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنونده های نازنین برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب قادری هستم و با قسمت نوبتی از مجموعه ایران امروز در خدمت شما خواهیم بود. در برنامه ایران امروز سعی خواهیم کرد با جایگاه های برتر ایران بر اساس آمارهای بین المللی در حوزه های مختلف چون ذخایر منابع طبیعی، علمی، گردشگری، فناوری، ورزشی و غیره بپردازیم. آیا می دانید که ایران سومین کشوری تولید کننده چهارمغز در جهان است؟ ایران در تولید یک سیوم از محصولات کشاورزی جهان جز 10 کشوری اولی جهان محسوب می شود. در برنامه ایران امروز در چند قسمت به معرفی این محصولات خواهیم پرداخت. در این قسمت به بررسی یک محصولات دیگر یعنی چهارمغز می پردازیم. مغز چهارمغز نوعی خوشبار و سرغیزوست که آن را با خارج کردن آن از پوست سخت چهارمغز استفاده بردن ممکن است. دانه های چهارمغز را غذای مغز سر می نامند، زیرا دانه های چهارمغز از امیگا 3 بای می باشند که به بهتر شدن کار معینه مساعدت می کنند. چهارمغز میوه مدور است با دو غلافک، یکی نرم و سبز که تدریجا خشک می شود و از بین می رود و دیگری سخت و چوبی است. مغز آن خوردنی و از روغن بای است. منشأ درخت چهارمغز را در غرب آسیا و هیمالای می دانند. چهارمغز یکی از مهمترین و ارزشمندترین میوه خشک و روغنی در جهان است. بنابراین در 1.2 میلیون گکتر باغ‌های جهان چهارمغز پرورش کرده می شود و سالانه 3,400,000 تن از این محصولات جمع‌آوری کرده می شود. چین، آمریکا و ایران سه کشوری بزرگی تولید کننده چهارمغز در جهان را تشکیل می دهند. و ایران از نظر میدان‌های کشت رتبه دوم دنیا بعد از چین را در اختیار دارد، اما از نظر میزان تولید پس از چین و آمریکا مقام سیوم را به خود اختصاص داده است. در جهان استحصال چهارمغز به هر سری اهالی کمتر از نیم کیلو راست می آید، در حالی که این نشان داد در ایران 3 کیلو را تشکیل می دهد. سالانه در ایران 230,000 تن چهارمغز تولید می شود. دوستان ارجمند، از اینکه ما را با برنامه ایران امروز همراهی کردید سپاسگزاریم و شما را با یک برنامه دیگر به خداوند مهربان می سپاریم. خیر، خدا یار و نگهداری شما.
دوستان عزیز شنونده، از اینکه با برنامه‌های ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. امید از آنچه که تقدیمتون شد طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد.
همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه هموطنان عزیز ارجمند. صدای ما رو در بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران میشنوید. ما در این بخش تا ساعت 22 انشالله در کنار شما هستیم. امیدوارم که شما هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. روزهای پایانی سال رو میگذرونیم و دیگه چیزی به پایان سال و آغاز سال جدید نمونده. نوروز برای ما یادآور کلی خاطر است. موافقید یکم خاطره بازی بکنیم؟ برو بریم.
نقش تو به دیدگانم می آید. آه